أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته وبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 36 جلسه از جلسات کلاس صرف. روایتی عرض کنم از محضر حضرت امام صادق علیه السلام که در این روایت حضرت می‌فرمایند که یعنی راوی میگه سمعته شنیدم حضرت میفرمایند کان ابی یقول. اینجا ماجیک باز مشکل داره. خب دوباره کان ابی یقول ترجمهش چی میشه؟ پدرم میگفت. آفرین. کانه به اضافه فعل مضارع داله بر استمرار، ماضی استمراری. پس این یک بار از حضرت امام صادق از پدرشون نشنیدن که انهو بارها این جمله رو شنیدن که پدرم میفرمود ان الله قضا قضا ان حتما، خدا یک حکم حتمی داره، یک تقدیر حتمی داره. چیه اون تقدیر حتمی؟ الله ينعم على العبد بنعمه، این که به هیچ کس نعمتی ندهد فیسلبها اياه، که بخواد ازش بگیره. حتی یهدس العبد ذنبا یستحق بذالک النقمه و نقمه، تا اینکه اون بنده خطایی بکنه که اون استحقاقش از اون نعمت گرفته بشه. حضرت امام باقر بارها یعنی چنده اون جمله رو فرمودن که آقا خدا یک تقدیری داره که از هیچ کس نعمت رو سلب نکند مگر اینکه خودش یک کاری بکنه که مستحق نقمت بشه، مستحق سلب نعمت بشه. و خب این روایت بر تمام نعمت‌هایی که خدا به ما داده قابل اطلاقه، از نعمت هوش و ذهن و درایت و استعداد و حتی ایمان رو بالاتر گرفته تا نعمت همین طلبگی که الحمدلله خداوند به ما عنایت کرده. خدا بناش اینه که از هیچ کس این نعمت رو نگیره، نه ظاهرا نه واقعا. سلام علیکم رحمت الله. بفرمایید. نه ظاهرن و نه واقعا بنا نیست که خدا این نعمت رو از کسی بگیره مگر اینکه خودت یک اشتباهی بکنی که این سلب نعمت بشه ازت. و لذا این مسئله گره خورده است به هم که اگر میخواییم برکت داشته باشه طلبگیمون، از اون برم باید یه دقت ویژه‌ای رو رفتار و کردار و اعمالمون داشته باشیم، وگرنه خورد خورد میبینی این نعمته ولو اسمش مونده. اسمن همه من میگن حضرت آقای فلانی، حاج آقای فلانی، نمیدونم حجت الاسلام فلانی، ولی از درون خالی از این نعمتن. و کجا خودشو نشون میده؟ وقتی که یامت بلا سرایر بشه دیگه، همه پرده ها کنار بره، حالا میگن آقا طلبه های واقعی کیا بودن؟ اینایی که تو دنیا بهشون میگفتن طلبه تمام شد، الان فقط اونایی میتونن در مقام طلبه ها و علمای امت مشهور بشن که واقعا به این علم رسیده باشن انشاءالله. حدیثشون طولانی بود ننوشتم، کافی جلد 2 273 باب الذنوب. خب بحثی داشتیم در این یکی دو جلسه قبل که وارد جزوه لغت شدیم و یک بحث مقدماتی داشتیم که اساساً اصلا چرا لغت رو نیاز داریم، و جلسه قبل هم که مرحله اول آشناییمون با الوسیط بود. الحمدلله دوستانم زحمت کشیدن و تمرینشون رو فرستادن. خیلی کم بود مواردی که نادرست دوستان نوشته باشن، دیگه منم تذکر ندادم، شاید از قلم افتاده بود، وگرنه مشخص بود همه دوستان اون چیزی که ما می‌خواستیم الحمدلله براشون جا افتاده. حالا ممکنه یه کسی مثلا یه بابی ندیده باشه، مثلا بود از دوستان کسی که مثلا برای سجده فقط یه باب تشخیص داده بود، در حالی که خب سجده دو باب داشت، ولی تقریبا اون چیزی که می‌خواستیم الحمدلله همه تو نوشته‌های دوستان بود و بدون هیچ اشکال و اشتباهی الحمدلله همه دوستان حل کرده بودن. مشکلی که نبود نه؟ یعنی ازتون چقدر وقت گرفت؟ حدوداً یه ساعت؟ یه ربع کمتر. خب الحمدلله خیلی عالی، خیلی خوب. آها آها اونو من عمدن دادم، نه حواس دوستان بود یادم رفت چک کنم. آفرین. ببینید بعضی وقتا هست برای که زحمتشون کم بشه تکرار نمیکنن. مثلا فرض کنید میشه زعمه که این تو پرانتزه، حالا با بند و بیلش، بعد اینجا دو تا مثلا حرکت گذاشته به این شکل، یا مثلا یز اوموه. این یعنی چی؟ یعنی که این فعل ماضی دو تا مضارع داره با یه مصدر واحد با یه معنای واحد. به جای اینکه همین رو دوباره بخوان تکرار بکنن همه این قسمت رو، اینطور می‌نویسه. بذار روی یه خط می‌بینید دو تا علامت داره، یعنی مضارعش هم زعمه یز اوموه هم زعمه یز عمو مثلا. به دو حالت. که یه مورد فکر می‌کنم تمام اینجوری. خب برسیم به تمرین‌های کتاب صفحه 70 نرسیدیم، رسیدیم؟ خب بله صفحه 71. صفحه 71 یه تمرین شماره 3 داره که خواسته که با مراجعه به کتاب لغت باب یا ابواب هر یک از افعال زیر را مشخص کنید، که اینم عرض کردم کار خود دوستان باشه دیگه، الان با توجه به چیزایی که یاد گرفتید خیلی براتون سخت نیست این مسئله. اما تمرین شماره 5 در آیات و روایات زیر فعل‌ها رو مشخص کنید. الان رفقا هر چی فعل ماضی آدموار، یعنی بدون تغییر، از اونایی که صحیح و سالم هست، و هر چی فعل مضارع هست رو باید شناسایی کنید، و اگر می‌بینید این اتفاق نمی‌افته طبیعتاً باید یه جای کار بلنگید. یکی از تمارینی که میتونید خورد خورد شروع کنید، ولی الان زوده هنوز، یعنی میتونید کم کم، این که به هر میزانی که شما دارید فعل میخونید، الان ماضی معلوم خوندید، مضارع معلوم خوندید، با یک قرآنی شروع کنید، همونطور که میخواید قرآن بخونید، حالا بعد از تأمل و تدبر و اینها این کارم انجام بدید. آقا من الان ماضی های معلوم خوندم از فعل های سالم و مضارع های معلوم هم خوندم، این صفحه قرآن هم کنارش می‌نویسم، آقا مضارعهاش علامت گذاری شد، ماضیهاش هم علامت گذاری شد. بعداً دور بعد مثلا حالا میرم مؤکداشو پیدا می‌کنم، دور بعد میرم مثال‌هاشو، فعلای مثالشو پیدا می‌کنم. این هر دوره همینطوری تکمیل میشه. و میتونید این کار رو کم کم شروع کنید. اگر دوستان کار ویژه‌ای می‌خوان، میگن آقا مباحثاتمون می‌سازیم کار خارق‌العاده‌ای توش رقم بزنیم، یکی از کارهاش همینه که کم کم کلمه شناسیتون رو هم زمینه بکنید. ولی فعلا به این اصرار ندارم، صرفا عرض کردم یه فرصتی هست، شاید الان در حد همین تمارین کتاب فعلا بسه، اون چیزی که بیشتر باید روش وقت بذارید کلمه سازی. خب تمرین 5 ماضی مضارع، یعنی شما مثلا این صفحه قرآن من تمام ماضی های معلوم صفحه رو شناسایی کردم، زیرش مثلا یه خط کشیدم و میدونم خودم این صیغه 5 اون صیغه 6 اون نمیدونم ریشه فلانه، همه اینا شد تو ذهنم داره. فقط همینقدر که بدونم این صفحه رو از جهت مثلا فرض کن فعل ماضی معلوم و ماضی و مضارع معلومش بررسی کردم، کنارش رو یادداشت بکنم کنار صفحه، و همینطوری خرد خرد پیش میریم دیگه، مثلا باز دوباره برمیگردیم به همون صفحه و میبینیم که حالا وضعیتمون چطوره. خب تمرین شماره 5 فرمودن که فعل ها رو مشخص کنید، صیغه، وضع و باب. اولین آیه اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. آقای موسوی نژاد بفرمایید. نه نه الان اول در مورد یقسمونه گزارش بدید. گزارش فعل اینه که باید بفرمایید یقسمونه ریشش چیه؟ این در مورد یه فعل که میخواد گزارش بدید. بعد از نظر ساختارش ماضیست مضارعه امر، فعلا چون ثلاثی مجرد مزید رو نخوندیم، همه فعلامون ثلاثی مجرده، این پیشفرض ماست، و صیغه‌اش رو بیان کنید. یعنی میگید مثلا این ریشه قسم است، ساختارش ماضیست مضارع است، امر است، صیغه فلانه، و بعد در آخر هم وزنش رو گزارش بدید. این 4 تا کار بفرمایید. قیاب قاف سین میم یا هم قسمه. خب
ساختارش هم
خب صیغه
جمع
مذکر مؤنث، مذکر غائب، و وزنش
وزنش هم یعنی وزن ماضیش قسمه بود، بعد
یفعلون. خب وزن خودش دیگه یفعلونه. بله بله نه همین وزن خودش. خب به نظرتون بابش چی میتونه باشه و چیا نمیتونه باشه؟ آقای موسوی نجات. خب قسم یقسمو میتونه باشه. خب دیگه دیگه چی این چه باب میتونه باشه؟ یعنی میخوام ماضیشو حدس بزنید.
ماضیش
این مضارعشو که داریم که یقسمونه است. مضارعش که مشخصه یق سمونه. ما میخوام بگم ماضیش هم میتونید حدس بزنید یا نه؟ چی های موسوی نجات؟ یکی یکی پیشد. فعله میتونه باشه؟ قاعده داریم که این احتمال رو بگه نه این قطعا غلط نداریم؟ نه یه قیاسی داریم که به ما یعنی قسم یق یق من خود همین رو میگم. همین فعل ماضیش چی باشه؟ همین فعل ماضیش چیه به نظرتون؟ قسم یقسمو داشتیم همچین بابی؟ قسم یقسمو همچین بابی نداشتیم. باب فعله هر وقت ماضی فعله بود مضارعش باید یفعلو باشه. اصلا همچین بابی نداریم، یعنی بابایی که نداریم. پس قطعا قسم نیست، شکی نیست در اینکه ماضیش قسم نیست. قسم چطور؟ آقای موسوی نجات آره میتونه ماضیش قسمه باشه همین فعل. آره کجا؟ نه لغت رو اصلا کار نداشته باشید، ما الان فعلا داریم تو صرف میگردیم. مثلا برید لغت رو بریزید کنار، فعلا ما الان داریم از جهت صرفی میخواییم احتمالات صرفیش رو بررسی کنیم، حالا بعد بریم تو لغت چک کنیم. میتونه ماضی یقسم و قسمه باشه؟ از بابا، دقیقا از بابا میشه فهمید. خب از همین لابلای این مطالب درس هفت، همین درسی که خوندیم و تمام شد و بعد گفتیمش، از لابلای اون میشه یه چیزایی فهمید که حالا بعضی دوستان میگفتن که احیانا این درس مثلا خیلی برامون چیزی نداره، خیلی برامون آوردهی نداره. حالا ببینیم آیا آورده داری یا نه. خب بله چیزی دارید براش؟ بقیه دوستان چجوری چی بگیم؟ آقای حیان آها، آقای حیان یه نکته میفهمن فعله یفعلو ما خوندیم خیلی کم داریم. اون مواردی هم که هست مثلا 90 و چند درصدش مثال های واوی هن، مثل ورسه یرسو و رسیر رسو در واقع. پس این خودش احتمال خیلی زیاد میکنه که آقا قسمه یقسمه نداشته باشی. دیگه چی؟ چیز دیگه هم میتونی اضافه کنی؟ چیز دیگه؟ چی؟ نه همین تو رد این، چون این رو قطعی نتونستیم رد کنیم دیگه. چی؟ باب حی. آره برای رد این احتمال چیز دیگه هم داریم یا نداریم؟ چی؟ از جهت معنا چیزی کمکمون میکنه؟ چیزی نداریم ها؟ خیلی خوب. از معناش نتونستیم کمک بگیریم دیگه. این چیزی از جهت معنایی بخواد کمکمون کنه نداریم. خب پس اینو بهش بدگمانیم. فعل یفعلو رو میگه. حلو دیگه، اولو که نداریم. آره اونو داریم ولی اینو چیزی نداریم. پس این در حالی از ابهامه. وقتی در حالی از ابهام میاد یعنی بعد بحث لغت چک بشه. یه وقتی دی جزء استثناء بود، از کجا معلوم؟ قسم که نخوریم جزء استثناء. اما قسمه قطعا میتونه باشه. قسمه قطعا میتونه باشه. اما اینکه حالا هست یعنی چه لغت باید بگه؟ خب حالا با توجه به این آقای موسوی نجات بریم تو لغت. لغت رو بیارید. ببینیم این چه بابیه و مصدرش هم میخوایم، مصدرش هم ببینیم. مشکلی نداره از جهت صرفی ها، از جهت آره آره حتما میتونه، صرفیاً حتما میتونه باشه، از جهت صرفی مشکل نیست. برخلاف قسمه که از جهت صرفیش هم احتمال داره که این احتمالش کمه که باشه، ولی قسمه هیچ مشکلی نداره، میتونه باشه. خب معجم البسیط ماده در واقع ریشه قاف، قاف و سین، بعد برسیم به قاف و سین و میم صفحه 735 کتاب میشه 765 پی دی اف، بلکه حتی بالاتر، یه صفحه هم بریم بالاتر، از 64 شروع میشه. آفرین. خب 734 کتاب، 764 پی دی اف. خب بفرمایید آقای موسوی نجات. باب هایی که ماده قسمه توش به کار رفت. یک، آفرین، مسترش چیه؟ آفرین. خب بله، ها فعل یفعلو هم داریم. پس مجموعا در چند باب به کار رفته؟ در دو باب به کار رفته. خب پس در دو باب به کار رفت فعل یفعلو، فعل یفعلو. حالا با توجه به این گزارش که الوسیط داد، راحت میتونیم روی این قسمه هم خط بکشیم. ماضیش قطعا همین قسمه است، دیگه الان چک کردیم دیگه قطعیه با زمینه لغت. پس که چی؟ قرآن از این که بخواد از این غیر مشهور استفاده کنه در حدی که لغتنامه نگه خیلی بعیده. احتمال این که قرآن از یک بابی استفاده، چون میشه شاز، چیزی که الوسیط نمیاره، منجد نمیاره، اینا نیاوردن، میشه شاز تک، یعنی یک شعری بوده حالا اینجوری، بعد قرآن دقیقا میخواد از اون استفاده کنه، این خلاف. آره نهج البلاغه هم تقریبا همینه. که چی؟ خب
یهده.
خب توی
کتاب فقط باب یهده رو ذکر
کرده. خب
یهده رو ذکر نکرده.
میبینیم حالا، برسیم باب ببینیم. خب بله خیلی خوب، بسیار عالی. فعل بعدی آقای موسوی نجات، قسمنا. خب اون چیه؟ ریشش قسمه، ساختارش ماضی، بعد صیغه 14 و دیگه فعلا. خیلی خوب، دیگه داره فعل. خیلی خوب، اون تا رحمت، اون تاش چه تاییه؟ بقیه دوستان این حروف جز حروف اصلیه؟ فعله یا نه؟ جزء کلمه یعنی چی نمیفهمم؟ یعنی حروف جزء حروف اصلیه؟ خب یعنی چی؟ یعنی جزء حروف اصلی یا نه؟ این که میگه جزء خود کلمه است یعنی چی منظورت؟ یعنی جزء حروف اصلیه؟ حروف اصلی چی هست؟ یعنی رباعیه؟ ربایی که نیست. خب از این تای چیه؟ تای تانیس، تای تانیس نباید. چرا؟ مگه تای تانیس ساکنه؟ فاطمه تو تانیس که ساکن نیست. فقط مشکلش چیه؟ با تای گرد باشه. توی رسم الخط قرآن یه بار گفتیم، دفعه دوم دارم میگم، چند بار دیگه هم خواهیم گفت، چون علت داره اینو هی تکرار میکنیم. رسم الخط قرآن لا یقاس علیه، رسم الخط قرآن لا یقاس علیه، قرار نیست طبق اسلوب های نوشتاری الان عرب باشه. اون زمان هنوز قاعده های نگارش خیلی سفت و سخت نشده بود، بعضا رحمت رو به صورت این شکل می نوشتن، بعضا هم کلمه رحمت رو اینجوری نوشتن. این همینه، چیز جدایی نیست. در چند جای قرآن کلمه رحمت اینجوری نوشته شده، یه جا اینجاست که ان رحمت الله قریب من المحسنین. اینا رسم الخطه، بخاطر اینکه هنوز قاعده نذاشتن آقا تا تنیس رو حتما گرد بنویسید، اینجوری با هم قرارداد نبود. تازه بعداً این قواعد خط و نگارش به نحو قانون قرار گرفته. لذا میبینید که اینجا رحمت با اینکه همون رحمت بالاست و تایش هم تای تنیسه، ولی به این شکل نوشته شده. و خب تای تنیسی هم هست که مفتوحه دیگه، نه رحمته. میگه که آیا اونا دارن تقسیم میکنن؟ ما بهشون میگیم انفاق کنید، سختشونه. میگه بابا شما که رحمت خدا رو تقسیم نمیکنید، ما تازه بهتون یه چیزی داریم میدیم، میگیم تقسیم کنید، کم نمیشه ازتون که. خیلی خوب. بله 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 رحمه بله رحمه اختلافیه، ولی بله ظاهرا همینه. گرچه خب این جور جاها نوعا جایی که رحمت اینجوری نوشتن جای وقف نیست، نوعا جایی که با تایگرد نوشته شده جاییه که جای وقفه، یعنی این نکته هست. خب بسیار خوب آقای موسی انجاد، دست شما در نکنه آقای. بله می‌خواستیم موازیشو حدس بزنیم. حدس بزنیم. آره. ببینید بعضی وقت‌ها ما بی‌نیاز می‌شیم مثلا از این رجوع به لغت. الان تقریبا بی‌نیاز بودیم. یعنی من تقریبا می‌دونستم قسمه یقسمو نیست. ولی دیگه برای همین که فقط قرص محکم دلمون محکم محکم بشه از باب اطمینان قلبی رفتیم. وگرنه دیگه الان تقریبا کار تمام بود. خصوصا اینکه توی استعمال بعدیش میگفت نحنو قسمنا بینهم، دیگه خود قسمنا رو هم به کار برده، یعنی آقا این ماضیش فعلنا، یعنی فعل است. لذا بله از این جهت خوبه، خصوصا این کار یه شیوه است که بعدنها بیشتر به دردمون میخوره، یعنی همین شیوه اول ایجاد احتمالات بعد رجوع به لغت. چون بعضی وقتا حالا اینجا یه ریشه است، بعضی وقتا ممکنه 4 تا ریشه باشه. شما همه رو تا تو صرف احتمال سازی نکنی نمیتونی بری تو لغت رجوع کنی. میری لغت یه جا رجوع میکنی، فهم میکنی کار تمامه، در حالی که خب این احتمالات دیگه هم داشته رو اونا رو بررسی نکردی. لذا میخوام این روحیه شکل بگیره حالا تا بعد ازش بیشتر استفاده کنی. چی؟ یعنی چی؟ بر اساس قاعده های صرفی که تا اینجا خوندیم یک احتمالاتی میره، مثلا فرض کنید احتمال قسم و یقسم نیست. چرا؟ چون خوندیم که همیشه اگر ماضی فعاله باشه مضارعش یفعله. منظور از احتمالات اینجوری، احتمالات در ضابطه های صرفی تو چارت و تو چارچوب قاعده های صرفی. خب آقای ایزدی بفهمید. خب خب حروف اصلی بله با ادال. خب عبوده این یه احتمال، چیز دیگه هم میتونه باشه؟ عبده هم میتونه باشه دیگه. احتمال سوم میتونه باشه؟ خب نه، از احتمالات صحیح صرفیش دیگه، ولی احتمالات منطقیش که نه، احتمالات صرفیش. از جهت صرفی مضارعش چه چیزهایی میتونه باشه؟ چی؟ چرا؟ با ذکر دلیل. با ذکر دلیل. چه بابهایی داشتیم توی کلن ثلاثی مجرد؟ بابهای ثلاثی مجرد چیا بودن؟ اون 6 تا میتونید بگید؟ یکیش فعل یفعلو، فعل یفعلو، دیگه خب این دیگه تو چیز باید حل میشد در آمدی به علم صرف دیگه، تا الان 40 و اینا همه تمام شده الان دانش صرف. خب آقای مهدوی طاهر بفهمید احتمال عبد یعبدو هست یا نه؟ چرا؟ بابشو نداریم پس این احتمال نمیره. خب عبد یعبدو چی؟ چه بابی بود اسم اون چه بابی بود؟ مثال رایجش، یعنی با چه حرفی ازش یاد میکردیم؟ باب نون، مثل نصر ینصر. خب دیگه چی؟ احتمال دیگه. عبوده یا عبودا هم میتونه باشه. خب به نظرم یکم دوستان تأمل کنن میتونن به صورت قطعی بگن یکی از این دوتا احتمال نیست.
عبود.
چرا؟ آفرین. ببینید سریعا ما دو آیه نگاه میکنیم. و یعبدون من دون الله ما لا یملکو، میپرستن غیر از خدا اون چیزی رو که ما مفعولون بهشه دیگه، چیزی را که. خب سریعا وقتی میبینید یه فعلی مفعولون به گرفت پس لازم نیست، وقتی لازم نیست پس اینه باب فعلا یفعلو نیست. چرا؟ چون خوندیم باب فعلا یفعلو همیشه لازمه. با همین استدلال کوچیک و نگاه به آیه خیلی راحت دیگه اصلا بی‌نیاز شدیم از رجوع به لغت. قطعا ماضیش فعل است. بله فعلا که نداره دیگه. چی؟ فعلا یفعلو نیست. نه نه اینجا نیست، این فعل. نمیگم کلا نداریم ما، ولی این فعلی که تو این آیه است این نیست. قطعا حل شد؟ نه نه میخونیم همین دو درس بعد، دو درس تحمل کنید میرسیم بهش. بحث بسیار مهمی هم هست و بسیار بحثش جدی. مفعول به گرفته دی؟ نه خب اینو که خوندیم، اینو تو همین درس داشتیم دیگه، بیشتر خیلی نرفتیم جلو. اونی که مفعول به بگیره بهش میگه متعدی. حالا یه راه دم دستی تو فارسی میگفتن که خیلی راه مطمئنی تو عربی نیست، بعدا راههای بهتری میخونیم، ولی فعلا دم دستی برای که یه چیز دست رو باشه، چه کس را و چه چیز را، اگه به یه فعل خورد این نماد فعل متعدی تو فارسی بود. تو عربی هم حالا 50% 60% اینو جواب بده. لذا شما نگاه میکنید یه عبودونه معنی پرستیدن دیگه، عابد معنی پرستشگر. خب چه چیزا چه کس رو؟ تو آیه هم که نگاه کنید ترجمه بخواید بکنید میگه میپرستن غیر از خدا ما لا یملکو، اون چیزی رو که مالک رزق برای اونا تو آسمان و زمین نیست. خب بسیار خوب. فعل دوم آقای ایزدی، مطمئنی؟ خب لا یملکو اینو بفرمایید. حروف اصلی کاف. خب بعد لا یفعلو. خب لایش رو بده کنید همون یفعلو. خب لایش لای نهی یا نفیه؟ چرا؟ آفرین. به خاطر اینکه اگر لای نهی بود باید میشه لای املک، این لای املکو شده، بس لایش لای نفیه، لای نهی نیست، میخواد نفی کنه، مالک نیستن، در اختیار ندارن، صاحب اختیار نیستن. خب بعد بفهمید که بابش چیه به نظرتون؟ یعنی احتمالات ماضیشو بگید. ملوکه هم میتونه باشه؟ چرا؟ چون اگر ماضی فعله بود حتما باید مضارعش یفعلو باشه، اینجا چیه؟ یفعلو. پس این که نیست. خب احتمال بعدی، آیا این فعلی که الان داریم جلوی چشمون میتونه ماضیش فعله باشه؟ مشکلی نداره، مگر یه مشکلاتی داره. آقای فرهادی مشکلش چیه؟ آه مثال، مثل همین مشکلش، مشکل اینجاست، مثال واوی نیست و کلن هم باب فعل یفعلو کمه، پس تقریبا میشه مطمئن شد که اینم نیست، یعنی ملک یملکو نداره و تنها احتمالی که میمونه مثل همین ماده قسمه فعله است، یعنی ملک یملکو، ملک یملکو یعنی باب چی؟ با حرف بگیم چه بابیه؟ نون کاف ها باب ذات ضرب یذوب. آفرین. خیلی خب بیشتر از این فرصت نداریم برای تکمیل تمرین ها و بعد دوباره برخواهیم گشت در اوایل جلسات بعد و به همین سبک تمرین میکنیم. یبدأ رو بذارید نگاه کنم در لغت عرض کنم خدمتتون. بعد یعنی حرف فالفلش واو باشه. بله خب میفرمایید که بعد یبدأ داریم، که بعد یبدأ داریم، باب بعد یبدأ. ببینید صفحه 42 الوسیط رو کتابتون رو ستون اول داریم بعد یبدأ. خب حله اما بریم سراغ درس هشتم و بحث مهم امر. ما تا الان دو تا ساختار رو از ساختارهای فعل خوندیم و الان میخوایم وارد ساختار سوم بشیم. ماضی رو خوندیم، مضارع رو خوندیم، حالا میخوایم امر رو بشناسیم. فقط قبلش من تا یادم نرفته رو فقط دیگه الان باید تا رسیدن به مرحله دوم لغت این مقدار تثبیت بشه، یعنی هم در همین حدی که الان کار کردیم. هر کدوم از رفقا احساس میکنن هنوز به این سطح نرسیدن، حالا الان فرصت رو فقط از دو سه نفر پرسیدیم، ولی خب بقیه دوستان خودشون یه محک بزن. اینا بهترین فرصته برای اینه که تا رسیدن به مرحله دوم که انتهای درس لازم و متعدی است، اینا رو تمرین کنید. اول با یه فعل که مواجه میشید احتمالاتشو بر اساس نکاتی که تو درس هفتم خوندید مثل یه کاراگاه بررسی کنید. بعد که احتمالات رو بررسی کردید برید سراغ این که تا تو لغت چقدر از این احتمالات رو تایید میکنه و به همین شیوه ادامه بدید تا اینها ملکه جانتون بشه انشالله. اما بله میرسیم معانی رو فعلا این مرحله کار نداریم، مرحله لازم و متعدی رو انشالله میرسیم اونجا. همین رو میگم. آها آها اینش رو فعلا کار نداریم. نه نه از اون توقع نمیره الان، مگه اون فعلایی که خیلی تابلوه معناش، مگر نه اون فعلایی که این مقدار ممکنه در موردش چیز مثلا قدحه نمیدونید واقعا معناش چیه، حالا بخواید بگید این ثابت هست یا ثابت نیست، بذار اینا رو نه اینا رو فعلا باش کار ند. خب اما در خصوص امر، نکته اول این که وقتی صحبت از فعل امر در صرف میشود یک ساختاری است در مقابل فعل ماضی و مضارع. پس فعل امر یک ساختاره. وقتی قرار شد فعل امر یک ساختار باشه، پس طبیعتاً این که من فعل مضارع رو دارم یه لامی میارم بر سرش و میگم لیذب، این واقعاً فعل امر نیست. فعل امر نیست، فعل مضارع است. با یک لامی که بر سرش آوردم از مضارع دو تا چیزشو گرفتم، یکی اخباری بودنشو گرفتم، یکی هم مرفوع بودنشو گرفتم. فعل امر واقعی اونی که یه ساختاره، فعل امر واقعی طبیعتاً صيغه 1 تا 6ه، یعنی یه ساختار براش قرار دادیم جدایی از ساختار ماضی و مضارع. صيغه بس چند گفتم؟ ها اشتباه گفتم، 7 تا 12. اون چیزی که واقعا در واقع فعل امر حساب میدم این بحث همه چیزو گرفت. بعضی اون چیزی که واقعا فعل امر حساب میشود که یه ساختار جداست صيغه 6 تا 12 افعل افعلا افعلو که در مقابل اون، ولی این ساختار ساختار جدایی نیست. لذا حالا تو نگاهی به کتاب دیگر هم خواهیم خوند، اینو از همین الان میگم که حواسمون بعضی از چیزها باشه. لذا اینو در واقع بهش میگن مضارع مجزوم، و اگر بهش امر میگن میگن امر به لام. ولی به اون مثلا اضرب و اینها که فعل امر واقعی هستن میگن امر به صیغه، یعنی واقعا صیغش صیغه امریست، هرچی بریزی تو این امر به ما تحویل میده. ولی دیگه حالا چون میخوایم بحث صرفیشو کامل کنیم نه همه رو یک کاسه بحث میکنیم. پس الان یه قراردادی با هم داریم، امر واقعی همون در واقع 7 تا 12، ولی بیایم فعلا از این قالب بیرون. من اگه به شما گفتم امر شماره 3، نیاد به من فعل شماره 9 رو بگید، منظورمون از 3 همون 3ه، ولی اینا توش تسامح داریم، توش یک مماشاتی داریم، توش یک اغمازی داریم، یعنی از این اشکال صرف نظر میکنیم. بعدا ما نگید آقا امر صیغه 3 که یعنی صیغه 9 چون تازه از 7 شروع میشه. نه، امر صیغه 3 توی محاورات خودمون سر کلاس و توی امتحان منظورمون واقعا امر شماره در واقع 3. خب حالا این فعل امر که میخوام این صیغه رو تعریف کنیم، این صیغه چه خصوصیاتی داره؟ فعل ماضی میگفتیم یه صیغه است که با ساختار خود دلالت میکند از وقوع فعل در زمان گذشته، این خبر میده. مضارع همینطور خبر میداد از تحقق حدث از فاعل در زمان حال یا آینده. اولین نقطه جدایی و خداحافظی امر با ماضی و مضارعش همینجاست که فعل امر دیگه خبر نیست. شما خبر نمیدی، به وقت میگید ضرب زد داری خبر میدی، میتونم بگم آه راست گفتی دروغ گفتی، یضرب داره میزنه یا خواهد زد، میتونی بگم دروغ میگی راست میگی. ولی فعل امر اضرب بزن مثلا دروغ بردار و راست بردار نیست، ما گفته این کارو بکن. لذا این در واقع میشه یک منشأ تقسیم که بگن فعل‌هایی که ما داریم دو دستن، یه سری فعل‌ها اخباری هستن از جهت معنا که معناش گزارشه، داره حکایت میکنه یک گزاره‌ای رو، و در مقابل بعضی از فعل‌ها انشایی هستن. فعل‌های اخباری رو از کجا بشناسیم؟ قابلیت اتصاف صدق و کذب دارن، میتونی بگیم راست گفتی یا دروغ گفتی، ولی تو انشایی ها اینجوری نیست. یکی از انشایی ها فعل امر، یکیش فعل نهیه، یکیش فعل استفهامه، همون چیزایی که داشتیم تو درس مضارع. خب این پس اولین تفاوت فعل ماضی با در واقع فعل امر با فعل ماضی و مضارع. از جهت زمان چون ما فعل رو تعریف کردیم، گفتیم فعل یعنی حدث به اضافه زمان. خب الان در مورد اضرب ما باید نظر بدیم، بگیم آقا این یک حدثی داره که همون ضرب باشه، زمانش کی؟ قبل از اینکه اصلا بریم سراغ کتاب، ولی طبیعتاً دوستان پیش مطالعه کردن، اگر از شما میپرسیدن آقا زمان اضرب کیه، چی میگفتید؟ تو فارسی زمان بزن کیه؟ آینده؟ حال؟ چجوری؟ به نظرات نه، فعلا نمیخوام اصلا وارد فضای کتاب بشم. یعنی خودمون چی میفهمیم از بزن؟
زمان انجام فعل آینده.
آفرین. ولی زمان دستور من حاله. پاورقی کتابم توضیح داده، میگه ببینید تا دیروز ازتون پرسیدیم ضرب زمانش کیه، کاری نداشتید این ضرب کی گفته شده، کار داشتید که یعنی این فاعله این حدث رو کی انجام داده. با همین دست فرمون بخواید برید، وقتی بهت میگم اضرب زمانش کیه، یعنی نگاه کن این آقای فاعل کی این حدث رو انجام میده. خب طبیعتاً الان که من دارم میگم که انجام نمیده، والله نیاز به گفتن نبود، کسی داره میره بیرون بگم برو بیرون، دارم میرم دیگه. طبیعتاً اینو وقتی میگم که تازه این حرف من، تازه این امر من باعث میشه طرف این کار رو انجام بده، لذا با اون نگاه طبیعتاً میشه زمانش آینده. خب چیو؟ اخباری. اخباری نه، اخباری فعلایی هستن که دارن گزارش میدن، فعلای ماضی، فعلای مضارع اینجوری هستن. فعلای تو تعریف کتاب هم هست دیگه، فعل ماضی و مضارع در اصل وضع خود خبری هستند، اما فعل امر انشایی است. خبر آن است که قابلیت صدق و کذب داشته باشند، مثل جمله ذهب سعیدون، سعید رفت، شما میتونی بگی راست گفتی یا دروغ گفتی. در مقابلش به خلاف انشا که از واقعه ها خبر نمیدهد، بلکه به وسیله آن تازه چیزی مثلا مثل طلب ایجاد می شود. یعنی تازه من گفتم اضرب، یه چیزی ایجاد میشه. چی؟ طلب من به این که این کار از شما می خواهم. خب و زمان فعل امر آینده است. پس با این نکته ای که عرض کردیم، بعضی گفتن نه زمانش حاله، شما کی می خواهی؟ الان می خواهی دیگه. ولی میگم آقا این خواستن من که مهم نیست، مهم صدور حدث از فاعل که اون در زمان آینده است. خب فعل امر رو چطور بسازیم؟ فعل امر در درآمدی برای صرف هم داشتیم دیگه، اینا رو خیلی توضیح ندیم. بستگی به این داشت که می‌خوایم از شش صیغه مخاطب بسازیم یا از غیر اینها. اگر از شش صیغه مخاطب خواستیم بسازیم، حرف مضارع باید برود و بعد در مرحله بعد تهش باید مجزوم بشه، این میشه اون فعلی که ما می‌خواستیم. اگر دیدیم با ساکن شروع شد، همزه میاریم دیگه، اینا چیزی نیست من میخوام مرحله مرحله بنویسم، این دیگه جای گلبلبلا تمام شده. تو درآمدی برای صرف گفتیم دیگه سه تا مرحله است: حذف فعل مضارع، مجزوم کردن انتها، و آخرین کارم اگر دیدیم به ابتدا به ساکن شد، مجبوریم یه همزه بیاریم به نام همزه وصل میاریم. همزه وصل چیه؟ اینه که به تجربه رو وقتی که فعل امرش رو خواستیم بسازیم، تاش رو انداختیم، وابش رو انداختیم، خب به عرب میگیم بگو، گیر میکنه. زره برای عرب سخته، اصلا مثل اینه که بگی توی اتاق گرد بگی برو یه گوشه بشین، براش در این حد براش مشکله گفتن ابتدا به ساکن. اون وقت میگه چیکار کنم؟ میگه اجازه بده من یه حمزه بیارم اینجا به نام حمزه وس. این آقای حمزه وس یه مأموریت داره. مأموریتش چیه؟ جلوگیری از ابتداء به ساکن، این مأموریتشه. ولذا هر وقت دید مشکل حله، طبیعتا تشریفشو میبره، تشریفشو تو لفظ میبره، تو صحبت، ولی تو نوشتار هست. لذا همینجا به جای اضرب اگه واو آوردم میشه وضرب لهم مثلا اصحاب القريه مثلا. پس این اصلا هدفش همینه، میگه من تا وقتی تو لفظ تو، تو گفتار تو حضور پیدا میکنم که ابتدا به ساکن بشه، از اینجا شروع خاصی بکنی من هستم، کمکت میکنم. ولی وقتی یک کس دیگه هست مثل واو، مثل هر کلمه، مثلا فرض کن که غلام کذرب، غلام تو بزن، غلام کذرب، و دیگه ابتدا به ساکن نشده، منو بنویس، اشکال نداره، میخوای خوشگل باشه فعلت بنویس، ولی منو نیار، پامو وسط نکش، من برای ابتدا به ساکن بودم، الان که ابتدا به ساکن نیست. پس بهش هم میگن همزه وصل. چرا؟ چون وقتی وصل کنی میره دیگه. همزه وصل همزه یه که وقتی وصل کردی میره. در مقابل همزه نقطه مقابلش چیه؟ همزه قطع. همزه قطع همزه یه که قاطع، میگه نخیر من هستم. تو میخوای وصل کنی، میخوای فصل کنی، هر کار میخوای بکنی، من هستم. بهش میگن همزه قطع. این همزه هر چی بیاری قبلش نمیره. واو بیاری، کاف بیاری، نمیدونم یه اسمی بیاری، هر چی بیاری ان سر جاش. همزه قطع همزه یه که محکم هست. همزه باب افعال قطع یا وصله؟ قطع، یعنی تو هیچ حالتی نمیفته. لذا فعل امرش هم میگیم مثلا فرض کن اکرم، واو هم بیاری و اکرم، یعنی همزه میمونه تو امرش هم حتی اینجوریه. خب در مقابل این شش صيغه که پس با همون سه تا مرحله ساخته میشه، صيغه های 1 تا 6 و 13 و 14 که مخاطب نیستن با اون روش دیگه ساخته میشن. یه لام مکسور، لام مکسور میاریم بر سر مضارع و انتهای مضارع هم مجزوم میکنیم. لیضرب، 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 لتضرب، لتضرب. صيغه 6 و 12 هم که کلا دست نمیخورن، لیضرب نه، لعضرب، لنضرب، اینم میشه در واقع فعل امر غائب. اینا دیگه توضیح دادن نداره، فقط چند تا نکته. بله اکرم باب افعال. آره باب افعال ها نرسید، این ثلاثی مجرد نیست. تو ثلاثی مجرد این که من این همزه رو چه اعرابی بدم، تو کتابم هست در اومده برام صرف، من خوندی دیگه نمیگم و کار مهمتری داریم. اینو ببینید که کی کسره میدم، کی فتحه میدم. در مورد این که ملاکش عین الفعل یا حرف بعد از ساکن هم صحبت کردیم. دقیق ترش اینه بگیم حرف بعد ساکن، حرف بعد ساکن نگاه کنیم ببینیم فتحه یا کسره داره که بشه کسره، یا ضمه داره که بشه ضمه. دیگه اینا با مطالعات خودتون یه چند تا نکته بیان میکنن. نکته اول، ضمایری که به فعل امر میچسبه همون ضمایری که تو مضارع بود، این چیز جدایی نیست. اونجا مثلا صيغه 10 تذهبینه میگفتیم فاعلش چیه؟ یا نون یا. اینجا هم اذهبی همون فاعلش یا، هیچ فرقی نمیکنه. چی؟ چرا گفتیم تو در مدی برای صرف گفتیم ها. این به خاطر مثلا یه بابهایی داره مثل یستفعلو، مثلا یستفعلو حرف بعد از ساکن تاه، تا هم جز عین الفعل نیست. نظر نگیم نگاه کنیم عین الفعل چه حرکتی داره، برای اینکه قاعده جهان شمول باشه و خلاصه شامل همه فعل ها بشه میگیم حرف بعد ساکن. ببینید الان از یستفعلو شما میخوای فعل امر بسازی، یستفعلو، ملاک چیه؟ ملاک نگاه کردن به اینه، حرف بعد ساکن. من کاری ندارم این نفسر اگه زمن بود باز کسه میدادیم. ملاک ما اینه، ملاک ما حرف بعد ساکن استفه، که اگر کسره یا فتحه بود کسره، زمه بود زمه، یعنی دو حالتش تبدیل به کسره میشه یا حالتش تبدیل به زمه میشه. باب افعاله. خب نه دیگه، اگه آخرش ساکن هم هست دیگه، باب صیغه 13 که آخرش ساکن هم نیست، آخر مجزوم نیست، از ربوه. ولی بله خوب، یه نکته فرمودن صیغه 13 همزش همزه قطع یا وصله؟ قطع، اونم نمیره دیگه، با هیچ چیزی نمیره. خب این نکته اول. دو تا نکته دیگه میمونه که عرض خواهیم کرد، سه تا نکته دیگه، نکته سوم شبت عرض کردیم ولی حالا، و یه نکته مهمی هم هست پشت پرده بحث امر، انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. برای جلسه بعد دوستان، همه دوستان دیگه، از اینجا صرف فعل داریم. از تمارین کتاب تمرین شماره دوم گفته سه تا فعل رو صرف کنید. شما فعل اول رحمه یر همو، این فعل و همه یرحمو امرش رو میسازید، امر صیغه 1 تا 14، کاری هم نداره، شاید 5 دقیقه و بیشتر برای دوستان نشه. کارهایی که باید انجام بدید، ستونایی که باید تکمیل بشه، شماره صیغه، توضیح صیغه، مفرد مذکر فلان، خود فعل، فعل رو می‌نویسید و فاعلش چیه، فاعلش هم می‌نویسید و آخرین مورد ترجمهش. رحمه یعنی رحم کرد، رحم کرد، رحم کردن. شماره صیغه 1 توضیحش، مفرد مذکر غائب، خود فعل امرش رو می‌خوایم ما، لیر هم مثلا فاعلش چیه، ترجمهش چیه، اینا همه رو می‌نویسید. 14 صیغه باز مثل دیشب برای حقیر بفرستید. آره فقط همین، فقط همین فعلا بعد شروع همین، حالا کم کم اذیتامون بیشتر میشه. خب اینم تا این قسمت، آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.